ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده خبر رادیو فردا هستید. تاکنون بیش از 30 کشتی حامل مواد غذایی بنادر اوکراین را ترک کردند. جبهه اصلاحات خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید با کسانی که خلاف منافع ملی اقدام میکنند مسامحه نخواهد کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه، روز یکشنبه 4 کشتی دیگر که حامل مواد غذایی هستند بنادر اوکراین را ترک کردند. با احتساب این کشتی‌ها تعداد شناورهایی که پس از توافقات اخیر اوکراین را ترک و به کشورهای خصوصا در خاورمیانه و آمریکا مواد غذایی حمل کردند 31 کشتی می رسد. پیش از این توافقی که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد به دست آمد، غلات اوکراین به مدت چند ماه در بنادر این کشور متوقف شده بود و روسیه اجازه صادرات را نمیداد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد که هفته پیش به اوکراین سفر کرده بود، گفت سازمان ملل در حال رایزنی با ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای تسهیل ارسال مواد غذایی و کود شیمیایی از روسیه به بازار جهانی نیز هست. به گفته آقای گوترش، این بخشی از توافق استانبول بوده و این محصولات تحت تحریم نیستند. بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصلاحات، در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده شد. آقای نبوی در این نامه با اشاره به اینکه دلایلی برای ادامه بازداشت آقای تاج‌زاده وجود ندارد، خواستار آزادی او و رسیدگی به اتهاماتش بر مبنای قانون رسیدگی به جرائم سیاسی شده است که باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. آقای تاج‌زاده که از منتقدان صریح رهبر جمهوری اسلامی است، بیش از 40 روز پیش بازداشت شد و او به اتهاماتی از جمله به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده و در اولین جلسه قرائت کیفرخواست به نشانه اعتراض از خود دفاع نکرد. فخر و سادات محتشمی پور، همسر آقای تاج‌زاده، روز شنبه خبر داد که برای اولین بار موفق به دیدار همسرش در زندان اوین شده است. به گفته او، این فعال سیاسی همچنان در انفرادی نگه داشته می شود. مصطفی تاج‌زاده پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 7 سال را در زندان سپری کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی درباره برخی هنرمندان گفت با کسانی که به گفته او خلاف منافع ملی اقدام کنند مسامحه نخواهد شد. محمد مهدی اسماعیلی با دفاع از عملکرد وزارت تحت هدایتش هنرمندانی را که با آنها برخورد می شود را به صحبت علیه مردم ایران یا دفاع از تحریم متهم کرد.
و داریم قانون رو کاملا اجرا میکنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما کار اجازه کار نمیدیم.
اشاره آقای اسماعیلی به قانون در حالی است که با انتشار گزارش‌های درباره تهیه فهرست هنرمندانی که از فعالیت منع خواهند شد، ترانه علی دوستی، بازیگر به نام سینمای ایران، در حساب اینستاگرام خود نوشت قانون حق گرفتن شغل از کسی که مجرم شناخته نشده را نمی‌دهد. هفته گذشته منابعی به رادیو فردا گفته بودند که مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد قابل توجهی از سینماگرانی که در ماه‌های گذشته بیانیه‌هایی در انتقاد از تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر امضا کرده بودند را احضار کرده و از آنها خواستند امضاهایشان را از این بیانیه‌ها پس بگیرند. در همین زمینه همکارم شهرام سیامی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند، علیه مردم ایران برن صحبت کنند، اصلا تو این زمینه‌ها ما بنای عدول از قانون رو نداریم و داریم قانون رو کاملا اجرا می‌کنیم. اگر بر اساس قانون بایستی به کسی اجازه کار ندی، حتما کار نی اجازه کار نی.
این همه آن چیزی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد درباره سیاست‌های وزارتخانه اش می‌گوید. ممنوع الفعالیت و برخورد با آنچه که او مخالف منافع ملی می‌داند. روی کردی که قرار است او را با همتایانش در دولت‌های پیشین که آنها را منفعل می‌خواند متفاوت کند. تفاوتی که می‌تواند به سانسور و توقیف بیشتر فیلم‌ها و ممنوع فعالیت شدن بازیگران بیشتری منجر شود. آقای اسماعیلی به صراحت خطابش را ستاره‌های سینمایی یا همان سلبریتی‌ها می‌داند.
دشواری کار ما در این حوزه همینه، با جریانات روبرو هستیم که صداهای بلندی دارن. صدای بلند افراد منفعل می‌کنه. من شرطم با همکاران خودم این بوده، ما اصلا قراره که از صداهای بلند نتحراسیم، نترسیم. اصلا اگه قرار باشه ما هم توی این زمینه منفعل عمل کنیم، همون اشکال اولیه‌ای که گرفتم به وزارت فرهنگی که تحویل گرفتیم که یک وزارت منفعل بود، به ما تسری پیدا میکنه.
مسئولان سینمای کشور نگرانند که هنرمندان این عرصه حامیان مالی خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بیابند و صدای بلندشان آنسو بلندتر هم شود. صدایی که در این دوره جشنواره کن به وضوح شنیده شد، ترانه علی دوستی بازیگر فیلم برادران لیلا.
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار میشید دارید میجنگید، یعنی شما از لباسی که میپوشید برید سر کار تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
برادران لیلا به نمونه ای از سینمای طغیانگر تبدیل شده که نوید محمدزاده بازیگر مرد فیلم روی فرش قرمز روبروی دوربین ها همسرش را میبوسد.
زنم و دوستش هم ما چشم و این چیزی که زنم
بوسه ای که 40 سال حتی برای همسران در فضای عمومی در فهرست ممنوعهای جمهوری اسلامی قرار دارد و کارگردان این فیلم سعید روستایی که با حمایتهای داخلی رشد کرده حالا راه خودش را انتخاب می کند.
لیست سانسوری هم به ما دادم ولی واقعا من سانسور نخواهم کرد.
ظاهراً این بار تهدیدها قرار است عملی شوند تا جایی که بعضی را ناچار به توجیه گناه نکرده می کند و پیمان معادی بازیگر دیگر فیلم برادران لیلا بعد از این ماجراها در لایو اینستاگرام می گوید
چرا یه نفر نیست کنار ما که اینو به ما بگه؟ چرا یه نفر کنار ما نیست که به ما زنگ بزنه؟ چرا ما یه نفر نداریم، یه خط تلفن نداریم که اگر سوالی داشته باشیم، اگه یه رابطه، یک چرا ارتباط ما به کل با سازمان سینمایی و ارشاد و همه چی به کل قطعه؟ این قهره، این فاصله است، این چیه؟ میدونی نمیشه که تو یه سری هنرمند رو بفرستی اونجا یه سری کار بکنن منتظر باشی گاف بدن بعد بایستی بگی آقا تنبیه چند سال ممنوع کار کن. حالا نگفتم به ما، ولی منظور این که بذاری اشتباه بکنن بعد بیا تنبیهشون بکنی. خب این که مدیریت نیست، تو مدیر نیستی که، تو مبصری.
البته گرفتاری آقای اسماعیلی فقط آن سوی مرزها نیست، بلکه واکنش سینماگران به سرکوب اعتراضهای مردم آبادان با امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار نشان داد وزیر ارشاد برای منفعل نبودن راه دشواری دارد. هرچند امضا کنندگان این بیانیه تهدید شدند و کارگردانهایی مثل محمد رسولوف و جعفر پناهی دستگیر و زندانی. حالا هم قرار است فهرستی از هنرمندان ممنوع شده اعلام شود تا شاید ثابت کند آقای اسماعیلی منفعل نیست. هرچند مطالب دانیال معمار سردبیر روزنامه همشهری که ترویحاً از ممنوع فعالیت شدن ترانه علی دوستی و علی کریمی یا آنچه او سلبریتی ها میگوید حمایت کرده نشان میدهد ظاهراً ابتکار عمل دست مسئولان بالاتر جمهوری اسلامی است و محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد مجری فرمانهای آنها.
گزارشی شنیدید از شهریار سیامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی، خالق رمان سمفونی مردگان، برنامه‌ای در شهر برلین، پایتخت آلمان برگزار شد و در آن 7 سخنران از زوایای گوناگون به بررسی آثار این نویسنده پرداختند. آقای معروفی بیش از 2 سال است به بیماری سرطان مبتلا شده و این روزها در وضعیت جسمانی نامطلوبی به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عباس معروفی، نویسنده، روزنامه‌نگار و ناشر، 65 سال پیش در تهران زاده شده، دانش آموخته رشته هنرهای دراماتیک از دانشگاه تهران است. 11 سال آموزگار ادبیات در دبیرستان‌ها بوده. در 23 سالگی نخست مجموعه داستان روبروی آفتاب را منتشر کرده و انتشار رمان سمفونی مردگان در 32 سالگی نامش را در ایران بر سر زبان‌ها انداخته. عباس معروفی پس از توقیف مجله ادبی گردون در 32 سال پیش ناگزیر ایران را ترک گفت و سر از آلمان درآورد. این نویسنده پرکار بیش از 2 سال است به سرطان لنفاوی مبتلا شده و به گفته خود تنها در سال اول بیماری 11 عمل جراحی را پشت سر گذاشته و یادآور شده اگر از این بیماری جان سالم به در برد، 7 کتاب نیمه کارش را به اتمام می‌رساند و همزمان چند درخت هم می‌کارد. در بزرگداشت شخصیت ادبی و فرهنگی عباس معروفی، شامگاه جمعه پیش برنامه ویژه‌ای بدون حضور این نویسنده به دلیل بیماریش در شهر برلین برگزار شد و فرهاد پایار، روزنامه‌نگار، هنرمند تئاتر و سینما و گرداننده این برنامه، ابتدا درباره وضعیت جسمانی آقای معروفی اینطور به رادیو فردا گفت:
وضعیت جسمی عباس معروفی الان تعریفی نداره. مدت هاست که با بیماری سرطان در واقع مبارزه میکنه و خیلی هم از خودش واقعا شجاعت نشون داده و تونسته تا حدودی موفق بشه، ولی متاسفانه زد به ریش و این باعث شد که حالش بد بشه و غده‌ای هم که در واقع در پشت چشمش وجود داشت اون هم باعث شده که بینایی یک چشمش رو از دست بده و بینایی اون چشم دوم هم حدود میگن 30-40%. زیاد تعریفی نداره حالش.
خب آقای پایار، میپرزیم به مراسم گرامیداشت شخصیت ادبی و فرهنگی آقای عباس معروفی. اون شب چه گذشت؟ سخنرانان چه گفتن؟ خود شما چه گفتید؟
یک شب اینچنینی برای صحبت درباره عباس معروفی خیلی خیلی کوتاه است. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که فقط بخشی از رمان تماما مخصوصش رو خوندم که به نظر من یکی از رمان‌های زیبای عباس معروفی است و بعد دوستان دیگری که صحبت می‌کردن، پروفسور رحمانزاده، مهرگان معروفی، دکتر روسفید، پرویز دستمالچی، علی اکبر صفاییان، اینا تمام کسانی بودند که به هر حال با گوشه‌هایی از زندگی عباس معروفی آشنایی دارند و داشتند و یکی از شاگردان ایشون از سوئد اومده بود و تعریف کرد که چگونه از بچگی تحت تأثیر کارهای عباس معروفی بوده و بعداً در کلاس‌های آنلاین معروفی شرکت می‌کرده، که خب به نظر من هزاران نفر در همه دنیا با این کلاس‌ها سر و کار داشتن و خود این خانم یک نویسنده است الان مطرح در سوئد، حتی جایزه برده به کتابی که به سوئدی نوشته.
آقای پایار، ولی خود عباس معروفی در این شب حضور نداشتن.
زمانی که ما صحبت کردیم راجع به برگزاری این شب، خود عباس عمل جراحیش رو پشت سر گذاشته بود و گفت که میتونه و شرکت میکنه و میخواد حتما صحبتم بکنه، ولی متاسفانه حالش بد شد و باید میرفت شیمی درمانی و به قدری ضعیف بود که دیگه نتونست در واقع در برنامه شرکت کنه.
آقای معروفی در خانه فرهنگ و ادبیات هدایت، چاپخانه و نشر گردون را نیز برقرار کرده و تاکنون بیش از 300 عنوان کتاب نویسندگان تبعیدی و آثاری که چاپشان در ایران ممنوع شده منتشر کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دختر یکی از مشهورترین تئوریسین‌های نزدیک به دولت روسیه که گفته می‌شود از معماران اصلی تهاجم به اوکراین است، در پی یک انفجار کشته شد. بنابر گزارش‌ها، داریا دوگینا، دختر الکساندر دوگین، در حال رانندگی در نزدیکی مسکو با منفجر شدن بمب جاسازی شده در خودرویش کشته شد. خانم دوگینا که 30 سال داشت، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود. با این خبر به انتهای خبر ساعت 3 بعد از ظهر می‌رسیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.